أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بحث ما در مسئله استطاعت تمام شد و لازمه استطاعت تحتر امودی است احکامی بر این مسئله خود مترتبه. کیفیت خود استطاعت به عنوان یک شرط عقلی و به عنوان یک شرط وجودی فقط در اینجا میتواند مطرح بشه. ولاغه بنابراین ولله علم ناصح جلبید من استطاع علیه سبیلا، یعنی همین استطاعت به عنوان شرط وجود، غیر از این معنای دیگر و مفهوم دیگری از این انتظار نمیشه. روی این حساب حج میشه حج به عنوان واجب مطلق با اون چه کتاب حال شما در کتب و امثال ذالک مشاهده میکردید که حج را به عنوان یکی از مصادیق خیلی بارز واجب مشروط میارن، این صحیح نیست. و مثل سایر واجبات مطلق نسبت به هر مکلفی از ابتدای بلوغ این تکلیف به او تعلق می‌گیرد. کیفیت تکلیف و کیفیت تکلیف به کیفیت اون به نحو اطلاق و در این مسئله هیچ شرطی در این قضیه وجود ندارد. کیفیت حصول این استطاعت اونم بر اساس چیز؟ بر اساس همین موازین و معیارهای عرفی و معیارهای عقلایی و عقلانی است. وقتی که مولا امر کند به اطعام و به اکرام زی و بگوید که در اول فرصت شما برات اگر ممکن بود اکرام زید، خب زید باید چه کار کنه از نظر عرفی و از نظر عقلی و از نظر فطری چه کار باید بکنه؟ باید بشین همینطور دست و دست بذاره تا اینکه شرایط مهیا بشه، یا اینکه باید به دنبال تهیه شرایط بره تا اینکه بتواند اون امر مولا را اتیان بکنه. مولا میگوید که اطعام و اکرام زید واجب است بر شما، در صورت استطاعت واجب است برای شما. تحصیل استطاعت آیا واجب است بنابر مقدمه موصله، یا اینکه خود تحصیل استطاعت دیگر واجب نیست بلکه حصول استطاعت به عنوان یک شرط عقلی این لزوم تکوینی دارد نه وجوب تشریعی از ناحیه مولا؟ و بینهما بعونان بعین. یه وقتی میگیم حصول الاستطاعه در اینجا به عنوان شرط الوجود در اینجا هست، حصول الاستطاعه به ای نحو امکان، این یه مطلبه. یه وقتی تحصیل استطاعت این به عنوان وجوب مقدمی در اینجا واجبه، وقتی مولا امر می کند به صعود علی السطح نصب سلم به عنوانش حصول و شرط در اینجا مورد نظر مولاست، یا تحصیل سلم مورد نظر مولاست؟ کدام یک از دو؟ اصلا میگه مورد نظر مولا هم نیست. عقل و وجدان و عرف به این مسئله چه حکم میکنند؟ میگه بشین تو خونت، هر وقت مثل کلاغ یه دونه نردبون افتاد تو خونت بذار برو، لابد گذاشتنش هم منتظره به این که اونم یکی بیاد بذاره، وقتی گذاشت ثابت شد اونم همین حالا بفرمایید. یا این که نه، باید خود چیه تکون بده برنشه بره سر کوچه این طرف اون طرف، یه این جوراباشو بپوشه، کفششو بپوشه، دو قدم را بره، یه پرسجویی بکنه، دو کجا نردبون دارن، کجا نردبون میشوشن، کجا کرایه میدن، بلند شه بره این طرف اون طرف تا اینکه بالاخره نسل سلم براش حاصل بشه. شاید تا یه سالم بمونه نردبون مثل کلاغ تو خونه آدم چه میفته؟ همین تو یادم بشینه یه نردبون بیفته بعدم خودش تپ چسب دیوار خودش بشه گاو حالا اصول چیز شد اصول شرط شد و مقدمه موسی. آه چرا ما اونجا اینو میگیم اینجا اینو نمیگیم؟ چرا؟ از کجا این مسئله اینجا درست شده که در موارد مقدمه موسله یا مقدمه ای که جنبه یه شرط عقلی دارن یا شرط الوجود دارن ما این حرفا رو نمیزنیم؟ در کسب طهارت ما یه برای صلات این مطلب را نمیگیم؟ با تحصیل فرض کنیم که صحب طاهر برای صلات اینو نمیگیم؟ اگر شعر بگوید صلات را متطهرن در صحب طاهر بخون همینطوری بگیریم لخت مادرزاد بشینیم هر وقتی که اومده تنبونمون پامون کرد فرض بکنیم که اون موقع پایشون نازمون نداریم دیگه الان ساتر نداریم و سطر عورت هم خودش به عنوان تازه این شروط شرعیه است. تازه این شروط شرعیه است، شروط چیز نیست. اونی که نه بابا مولانا که چی نشستی تا اینجا یکی به تومون پاد کنه شد کسی نیاد خجالت بکشه خود بلند شو بی زحمت همون همینجوری نرو برویو یه قسمی یه کاری یه تلفنی بزن تلفن در دستت آقا من اینجا چیز ندارم پس نماز واجبه یکی برام لباس بیاره باید تو وقتی تلفن در دسته باید تلفن بزنی صدایی میخوایی بکنی باید صدا کنی به یه نحوه اطلاع بدی نمیتوانی همینطوری بنشینی و به عنوان شرط مقدمی برای صحت عمل همینطور دست به دست بگذاری. این اقدام واجبان عقلیان این واجب شرعی دیگر واجب شرعی ندارد. نفس الاقدام على تهیئت المقدمات الموصله المؤده و به عنوان شروط الوجودیه این اقدام این میشه چی؟ این میشه واجب عقلی. این واجب عقلی از که طرف تو پیدا میکنه از نفس از وقت تعلق تکلیف در زمان بلوغ به محض حصول بلوغ حکم به حج جد در اینجا میاد و به او تعلق میگیرد. چه زن و چه مرد تفاوتی در اینجا ندارد. لله علی الرجال نداریم حج البدن من استطاع الیه سبیلا، لله علی النساء نداریم، لله علی الناس داریم. ناس هم شامل زن است و هم شامل مرد است. پس هم زن و هم مرد هر دو به یک لحاظ و به یک میزان مشمول وجوب اطلاقی حج خواهند بود، به یک میزان و هر دو به یک میزان برای تحصیل استطاعت باید در اینجا اقدام کنند. اگر زنی استطاعت مالی ندارد و بعد شوهر به او طلا میدهد یا اینکه مهریه او را میدهد به محض دادن مهریه حج به او تعلق میگیرد، دیگه نباید منتظر باشه شوهر ببرتش، نباید منتظر باشه فرض کنید که بگه چطورم طلاهام از بین میره یه جا نگرش دارم فرض کنید که از بین میره، نه از بین میره به جهنم از بین میره. و از بین میره که شما طلا رو واسه چی میخواد؟ قرار واسه تحصیل رضای مولا میخواد یا تحصیل رضای شکم بزنی شکمت میخواد؟ اگه برای تحصیل رضای مولا میخواد بفرما. این حج الان در اینجا به واسطه این برای شما استطاعت حاصل شده. یا اینکه فرض کنید که مهر را داده، مقداری از مهر را داده و این مقدار برای حج کفایت میکنه، یا اینکه شوهر به او ماهیانه پول میدهد. این که ماهیان پول میدن نباید بره هر چرا که میدهد باید بره فرض کنی که بره لباس بخره، بره نمیدونم زیورآلات بخره، بره نمیدونم دکور خونش عوض کنه، بره چرا. نه، یه مقداری از این را باید ذخیره کنه و این را برای حج نگه دارد. روایت امام علیه السلام همینه، مرد هم همینه، هم مرد نسبت به این قضیه و هم زن هر دوی چیز. امام علیه السلام فهم در این روایت که یه روایتی داریم که حضرت میفرمایند که شما پولاتون رو همه رو خرج میکنید و وقت موقعی حج که میشه به زحمت میفتید. چرا چیز نمی کنید، چرا یک مقدار رو به اصطلاح به عنوان چیز نگه نمی دارید، به عنوان ذخیره و کم کم نگه نمی دارید؟ این روایت کجا بود؟ مثلا در اینجا ببینید که در مورد خود وجود واسه چقدر این مثلا عجیبه. حالا البته اون که هست اونو حالا هم دنبالش پیدا میکنم. راجع به خود تعلق حج از اول تکلیف، از اول تکلیف قال سألت و اول حسن علیه السلام ان ابن عشر سنین، 10 ساله، یهج قال علیه حجت الاسلام از احتله در موقع بلوغ، و کذالک الجاری علیه الحج ازا تمس کرد، وقتی که تمس میشه حج اصلا برش واجب میشه. یا اینکه یعنی خب حج برش واجب میشه، یعنی دیگه خب اون که خودش نمیفهمه که بعد بیاد عروسک بازی شد، یعنی برای چیز بکنه، یعنی همون به اصطلاح پدر و مادر و اینها بایستی که اون چیز کنه براش انجام بدن و رو حرکتش بده. بلاوه چه 9 ساله که تمس بشه که این اصطلاح. ولی یه چیز عجیبی اینجا هست، یعنی یه چیز عجیبی در این قضیه هست که اون خیلی قابل توجهه. مثلا ببینید در مورد عبادات و اینها، خب ما نظرمون نسبت به چیده دیگه، در مورد اون بلوغ اصطلاح سلام علیکم اولی و اینها برای این اون 14 ساله، ولی در بعضی از موارد همین تمس رو کفایت میدونن بدون اون جنبه چیدش، بدون اون جنبه عقوبتی خودش، غیر از اون جنبه عقوبتی. خب حالا شما تصور بکنید که یک دختر در سن تمس، مثلا فرض کنید که یک دختر 9 ساله 10 ساله الان این تمس بشه، این چقدر میتونه برداشت داشته باشه از این مسئله، چقدر میتونه فهم داشته باشه از این مسئله؟ ولی صحبت در اینی که این یه قضیه عجیبی است که نفس حضور در این موقف و تلبیه و این اقدام بر این اعمال اون اثر خودش را خواهد گذاشت، اثر خودش را به عنوان این به اصطلاح قیام به این واقعه، این اثر خودش را میگذارد، گرچه خود او خیلی هم ملتفت هم نباشه، اعتبار نداشته باشه. الان بچه 10 ساله چقدر میفهمه؟ فرض بکنید که از مسائل هم از حواب چی میفهمه، از وقوف عرفات و منا و محشر چقدر این احساس میکنه، چی میفهمه، این چه ادراکی میکنه از این؟ فقط همین آمدن در یک بیابانی و در یک فضایی رو، در یک شبی رو، در جای گذراندن و مثلا سنگ زدن و اینها و نمیتونه. ولی صحبت در این حضور است. خدا میگه نمیخواد تو بفهمی، تو حضور پیدا بکن، بقیهش با من. این حضور در اونجاست که اون اثر را میگذارم. حالا بقیه که میرن چقدر میفهمن؟ و این چیزی که الان ما داریم مشاهده میکنیم و از این افراد و حتی مثلا از مثلا اهل تسنن و اینها که میان و خوشحالن به این که آمدن و حج انجام دادن، اینها مگه چقدر مثلا میتوانند به اسرار و رموز این مواقف و این مشاعر و این شعائر به اینها میتونن درک پیدا کنند؟ نفس حضور در اینجا مورد، البته خب کسی که این بخواد اون مسائل رو هم ادراک بکنه، اون دیگه خب یه حظ دیگری دارد، اون جای در جای خودش محفوظ. ولی کن امام علیه السلام میفرماید که نه، وقتی که جاری تمس پیدا میکند باید مملکت تحت تقلیب و تعلق میگیره. البته این قضیه باز غیر از لگیه عقاب و از این مسائل هست، تا اونها مسائل فرق میکنه. یا اینکه روایت دیگر که روایت کلینی است از امام صادق میفهم قال سألت عن ابن عشر سنین یحج قال علیه حجت رسانه تلم و کذالک الجاری علیه حج اذا تمسد. این روایت هم روایت از امام، اون روایت روایت امام موسی بن جعفر بود و این هم خب روایت روایت امام صادق علیه السلام است. روایت روایتی بود که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که چرا شما در طول مدت سال خودتون تمام اموالی رو که به دست میارید این اموال رو خرج میکنید تا در وقت مکه به مشقت و مزیقه بیفتید، چرا کم کم چیز نمی کنید، کنار نمیگذارید و نسبت به اون چیز، به نسبت به اون اصطلاح اون معونه، چرا نسبت به معونه خودتون را یه مقداری زندگی را بر خودتون یک مقداری تنگ نمیگیرید؟ حالا نه اینکه واقعا در سختی و اینها به اصطلاح قرار بدید، نه از اون به اصطلاح لنگ و بازی و اینها به قدری کمتر اون به اصطلاح انجام بشه تا اینکه بتوان انجام بده و اون به اصطلاح مال را داشته باشه، برای معونه را داشته باشه، برای هر چی که مشکل بر او نشه. بله جا نمیدونم جا مثلا در مورد استقراض، در مورد استقراض گفتیم که استقراض خودش از موارد تحصیل استطاعته و باید که انسان قرض کنه و باید قرض کنه و اگر از افرادی که خب میتونن حالا یه مدتی مهلتی تمهلی در اینجا برای قائل بشن باید انجام بده. اینم یکی از موارد استطاعته. مثلا الحج واجب، امام میفرماید که علی الرجل و این کان علیه دینون، یا سألت ابی الحسن عن الرجل علیه دینون یستحقرز، یستحقرز داریم، یا فرض بکنید که داریم درباره عیق زید فرض کنید الرجل قلت للرضا علیه السلام الرجل علیه دین و یحضره شید عیق زیده نه و یهید، یه مقداری پول به دست میاره، حضرت میفرماید که یق زیده بعضن و یهید جو به بعض، همشو به دین نده، یه مقداری رو به دین بده، یه مقداری رو بذاره برای بعض و بره باش حج انجام بده. فانه لا یکون الا بقدر نفقت الحج. یا دوباره از امام موسی بن وکیع واسطی، از امام کاظم علیه السلام و امام رضا است، ان الرجل یستقرض و یحج، قال امام زارن، این رو برای امام رضا باشه، ان کان خلف زهری مالون ان حدث به رسون عدان فلا بسته، اگر بعد از به اصطلاح بعد از او یعنی بعد از آمدن مالی داره که پشتش بتونه بده، یعنی امید داره باید انجام بده و الا نه. دوباره در اینجا میفهمد این کان خلف زهری مالون. بله این روایت اینجا بود، این روایت استحباب عزل تاجر شیئا من الرجل، البته ایشون استحباب عنوان استحباب برده، آره عنوان وجوب بعد در اینجا باشه. روایت محمد ابن یعقوب است از اسحاق ابن عمار که سمعت ابا عبد الله علیه السلام لو ان احدکم اذا را به رب اخذ منه الشی فعزله فقال هذا للحج و اذا را به اخذ من و قال هذا للحج جاء بان الحج و قد اجتمع له نفقت و عزم نفقت و عزم الله له فخرج. خب این لو معنای اگر نیست، معنای شرطیه نیست، معنای لو تمنی و ترجی است که چرا نباید این افراد وقتی که ربحی به دست میارن یه مقداری رو کنار بذارن و خداوند در موقع حج و تا وقتی که جمع میشه نفقه حج اونا تأمین میشه. بعد میفرماید حضرت ولیکن احد و کمیر به هره فیانفقو اینو برمی داره صرف میکنه و ازا جا ابان الحج ارادن یخرج ازال یخرج ازالی که من رأس ماله فیشق علی، چون بخواد از رأس المال بخواد در بیاره این به اصطلاح برای سخته، یه باید داره وجوب میکنه نه داره استحباب میکنه. این حجج استحبابی نیست، حجج بله بله بر اگر برای اون سال باشه نه، برای اون سال باشه نه، برای در همون سال از سال نگذره. خب نداره، اگه خمس برای رأس سنه است، اونی که مربوطه به رأس سنه است اون مشمول خمس نمیشه، اونی که مالی که بگذره اون مشمول خمس میشه. وقت در اینجا کسی که از اون سنه خودش خارجی میشه میگذره باید خمسش رو بده و غیرش رو نگه داره. بله وجود به جای خود خمس هم به جای خود دوتا وجود داریم، به وجود وجود خمس داریم چون از سال گذشته. خب به همون جمعتر خدا یه خشه که نمیگیره. خیلی خوب، اینی که داری کم میخوری این خمستو کنار بذار، چه چهارمی که از اون کم خوری، مثلا فرض بکنی که با این کم خوردن روزی 100 تومن این کنار میذاره، روزی 80 تومن میذاره، بالاخره این الان با این کم خوردن درسته داره این چیزو انجام میده، این چیزو انجام میده، ولی علاقه حالا یه منفعتی این در اینجا این همینطور انجام شده، این متبرش شده تا مثلا رأس سنه. نه هر دو وجوه جدا داره، اون به جای خود این به جای دو حکم جدا رو انجام میده. اونا نفقه میدونه نفقه هستن نداره، این برای خودش آمده، این از هم نگفتن واسه بقیه، مثلا خودت یه مقداری در خودت یه مقداری سخت‌تر بگیر، حالا دیگران هم نه، دیگران بذار باشه. این حکم نسبت به دیگران نیست، نسبت به زن و بچه نیست که سخت گرفتن و چیز باشه. البته نسبت به زن و بچه هم داریم، نسبت به زن و بچه هم هست که حضرت می‌فرمایند که حضرت هم از خود داره شده، ولی نسبت به خلاصه افراد دیگر این به اصطلاح انسان نمیتونه به اصطلاح اصلاح کنه. در حد متعارف اینی هم که مثلا فرض بکنید که حضرت اینجا میفهمن این که گشنه باش و حالا فرض کنید که مریض شده نیاز به فرض کنید که دکتر داره، حالا پول عمل رو نده و بخواد چیز کنید به خطر بندازی، یعنی اون امور غیر متعارفی که فرض کنید که در غیر از مثلا فرض بکنید که به نحو عادی مثلا مسافرت هایی که داری میکنی اونو کمش کن، مثلا غذا اطعمه مختلفه و فلان حرفا اونو مثلا یه خود حالا کمتر انجام باشه. اما عسر برای خودت ایجاد نکن. نه از این بعد ما عسر نمیفهمیم.
وجود اخراج، وجود اخراج خودش باعث میشه خمس رو ثابت کنه.
ببینید همین که وجود اخراج، شما اخراج را به اینو کنار میگذاری، این اخراج کنار گذاشتن، چطوری که ممکنه فرض کنید که شما کنار بذارید برای نفقه به غیر، کنار میذارید پول مثلا برای اینکه افرادی که مورد نفقه شما هستن، متعلق در نفقه شما هستن، کنار میذارید. وقتی شما این کار انجام میدید، خب در این صورت یک مقداری از اون پولی که برای اونا صرف کردید اگر زیاد آمد، این خمس نداره بگید آن چون من کنار گذاشتم. اگر همهش رو صرف اونا کردید، خب کرد. نه به سال نگفت، به سال باید برسه.
خب سال دو تو بشه
به نه فرزند و اینا هم باز فرق میکنه از قدم. اونایی که واجب و نفقه انسان هستن تفاوت میکنه. اون همون حکمیست که خودش مثل این که معونه را انسان داره. یه وقتی یه هدیه را، بله یه هدیه به شما اونها میدی و اونها لازم نیست. اونی که نیاز به ماشین نداره، شما هم کنید که پدری به بچهش ماشین میده، اونو نیاز نداره، با تاکسی هم میتونن دارن. یا اینکه فرض کنید که به جای اینکه یه دونه ماشین پراید بده که به درشون بخوره، برنج بده یه ماشین 20 میلیونی، 30 میلیونی، 40 میلیونی برشون بخوره، میخواد هر نفر دوتای پراید بست شده.
بیشتر ما اینجا خیلی
در عقلی و شرعی بودن تفاوت نیست، بس در تعلق خامسشون بده. چه عقلی بگیرید چه شرعی بگیرید، هم که منافاتی نداره. وقتی شما یه چیزی رو خارج میکنی، اون خروجش به عنوان یه امر مازاد بر معونه است. یعنی شما در واقع پذیرفتید که مازاد بر معونه رو خارج کردید. این مازاد بر معونه رو که خارج کردی، این یه قسمتش مربوط به خمسه، یه قسمتش مربوط به حج میشه. این چه اشکالی داره؟ پنج سال دیگه بره، اشکال نداره، وظیفه‌اش انجام بده، تکلیفش انجام بده. مثل اینکه میخواد همون سال بره بعد از دنیا بره. دو وظیفه جدا هست، دو حکم جدا هست. مگر اینکه یه مسئله ای باشه در اینجا، و اون اینکه فرد فقیره و اون خمس به شعلق نمیگیره اصلا به حسب عادت. این شخص برای یه حج بخواد کنار بگذاره، شاید منظور شما اینه. اگر این بخواد انجام بده، این نه، این خمس هم بهش تعلق نمیگیره، چون اصلا خمس بر حسب عادت به این تعلق نمیگیره. بله؟ نه، خب مثلا یه وقتی خود نه فقیره، یعنی مثلا اون دخل و خرجش با هم یک سانه. وقتی دخل و خرج یکسان باشه به این خمس تعلق نمیگیره. حالا به این امام توصیه میکنن که کنار بذار. مثلا فرض کنید که حالا میخواهید برید نون، مثلا یک نون سنگک خشخاشیه، نمیدونم چند صد تومن، چقدر شده نونه ها؟ 1000 تومن. زمان سابق ما نون سنگک میخریدیم 4 قرون، 4 تا 1 قرونی، الان چقدر شده؟ چند صد هزار تومن، 500 تومن ها؟ نه. چیز هم این چیز شده یا خیلی خوب. حالا فرض کنید که میخواید به جای اون حالا مثلا باید یه نونه مثلا چیزتری بخر، یا اینکه یه مقداری حالا بدم نیست، به جای اینکه فرض بکنید که کاملا شکمت رو سیر بکنید، یه مقداری فرض کنید که رعایت قضا و اینها رو هم بکن تا اینکه بتونی چیز کنید. این منظور حضرت اینه در اینجا. منظور اگر نه اینکه به سختی بیفتی، نه، اون حالت گشایشی که اون به اصطلاح در غیر از موسم این اباحه در صرف بود، اون اباحه قدی تزریق پیدا میکنه برای کسی که این حج بهش واجب نیست. مثلا غذا دیسپولو رو فرض کنید که اینقدر میخواد، حالا میگن یه سلسش کم کن، یه خود معدت کمتر باشه، حالا فرض بکنید که هر روز مثلا گوشت میگیری یه روز در میون بخور، هفته دو مرتبه که مستحب بوده بیشترش شد چیزه. یا مثلا فرض کنید که در مورد لباس که فرض کنید که اباحه در هر قماشی چیزی هست، قیمت لباست یه خود کمتر کن. این منظور امام در اینجا اینه، نه اون حالا یه سختی که واقعا به چه مشقتی بیفته که وازن و بچهش لحلح بزن و میخواد پول گشتن کنار اون تو سرت بخوره. ما اینجا گشت نمونه میخوای پول برسانی مکه بری، میگن ها میگن یافتی کار به اونجا برس. پس این مورد بسندن، یعنی احکام همه منزله بر اون جهات عرفی و عقلانی شدی دیگه، یا مشکل نیازی به چیز نداریم. بله، بعد حضرت میفرماید که فاذا جاء اراد ان یخرج ذلك من راس مالی فیشق علیه. پس این معلوم شد راس مال داره، یعنی این کسی که یه همچنین کسی داره میتونه این از رأس المالش انجام بده. منتها خب حضرت میفرماید که این رأس المال بخواد برات محفوظ بمونه که به اوزاد دست نخوره، به اصطلاح این رو انجام بده. بله بله، و اگر شوهر بتواند بده باید مطالبه بکنه و بره، اگر بتوانه بده، اگر نتونه که موکول شده به اندر قدرت و ولی استطاق و شرط محقق من شده.